رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 17 فوریه. من مومین احمدی هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه را با خلاصه اخبار مهم در تهیه همکارم نور محمد خالزاده آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخط خبرها. ارتش بحرین میگوید کنترل بر قسمت‌های اصلی شهر را بعد از تظاهرات مخالفان به دست آورده است. در مذاکرات مقامات مرزبانی تاجیکستان و روسیه مسئله بازگشت مرزبانان روسیه به تاجیکستان بررسی نمی‌شود و مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه اعلام کرده است که برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری 400 ناظر این سازمان به قزاقستان می‌آیند. تفصیل خبرها. ارتش بحرین میگوید امروز نظارت بر قسمت‌های اصلی پایتخت این کشور را به دست آورده است تا از تظاهرات و گردهمایی‌ها پیشگیری کنند. بعد از تیراندازی و پراندن گاز اشکاور به سوی تظاهرکنندگان، چنین اعلامیه از تلویزیون دولتی قرائت شد. دستکم 2 نفر کشته، 150 نفر در این تظاهرات جراحت برداشتند. عابد خلیل، رهبری حزب وفاق، گروه اصلی شیعه‌های مخالف، عملیات نیروهای امنیتی بر ضد معترضان را تروریسم ارزیابی کرد.
نحتاج الى تدارس هذا الوضع الخطير لاتخاذ القرارات.
به ما ضرور است که این وضع خطربار را بررسی کنیم تا تصمیمی درست بگیریم. اون چی امروز رخ داد تروریسم واقعی است.
یعنی ما حدث اليوم بمعنى الكلمه هو ارهاب.
از روز سه‌شنبه به این سو هزاران نفر که در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند در میدان لولو گرد هم آمدند. از آغاز تظاهرات تا حال 4 نفر کشته شدند. ادامه خبرها. در دوشنبه پیشنویس نوی قرارداد همکاری‌های مرزی میان تاجیکستان و روسیه بررسی می‌شود. بررسی آن پس درهای بسته انجام می‌گیرد. خوشنود رحمت‌اللهیف، سخنگوی ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت: رحمت اللهیف افزود مسئله بازگشت نیروهای مرزبانی روسیه به تاجیکستان مطرح نیست و هیئت‌های هر دو جانب این مسئله را بررسی نمی‌کنند. قرارداد اخیری همکاری‌های مرزی میان دو کشور سال 2005 برای 5 سال امضا شده بود. امروز الکساندر کلچفسکی، رهبری مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه پایتخت قزاقستان گفت این سازمان برای نظارت بر جریان انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان 400 ناظری خود را خواهد فرستاد. انتخابات 3 اپریل برگزار می شود و آن انتخابات زودرس است. با گفته کلچفسکی امکان دارد هفته آینده 36 نفر از این ناظران وارد قزاقستان شوند. ناظران دیگر در آستانه انتخابات به قزاقستان می آیند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در گذشته انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قزاقستان را نظارت کردند و گفته بودند که این انتخابات با مقررات انتخابات آزاد و دموکراتیک مطابقت نمی کند. دادگاه ولایت قشقدریای ازبکستان 313 نفر را از 6 تا 10 سال محکوم به زندان کرد. ازگولیگ، یگانه سازمان ثبت نام شده حقوق بشر ازبکستان، گفته است آنها برای عضویت در سازمان ممنوع اسلامی و نقض مقررات قانون اساسی متهم دانسته شدند. مرافعه دادگاه پس درهای بسته انجام گرفت. اکثر محکوم شدگان کشاورزان بودند. یک نفر امام مسجد نیز بوده است. امروز پلیس مسکو در دفتر یلنا باتورینا، رهبر شرکت اینتکا، و خانم یوری لوشکوف، شهردار پیشین مسکو، بازرسی انجام داد. ایرینا دودوکینا، سخنگوی کمیته بازرسی وزارت کارهای داخلی روسیه، گفت عملیات رسیدگی با شک و شبهه ها در مورد استفاده 13 میلیارد روبل برابر با تقریبا 404 میلیون دلار ارتباط داشت که این شرکت از بانک گرفته بود. اما خانم باتورینا، زنی لوشکوف، گفته است که این عملیات با کارهای بانکی ارتباط ندارد، بلکه فشار فرمایشی سیاسی است. و دسته منتخب کراتیست های تاجیکستان از مسابقات بین المللی کراته در ایران با 4 مدال برگشت. این مسابقات از 8 تا 15 فوریه در شهر اصفهان ایران برگزار شد. بحریدین امیدوف و میرزا علی سعید ولیزاده در وزن 80 کیلوگرم و ایرج حکیموف در وزن 60 کیلوگرم مدال طلا به دست آوردند. اکرام مقصودوف در وزن 61 کیلوگرم در مسابقات نورسی نورسان مدال برنج گرفت.
فشرده خبرهای مهم رو از همکارم نور محمدی خالزاده شنیدید. اگر میخواهید اخبار بیشتر جهان رو در فرصتی برایتون مناسب پیدا کنید، پس سر بزنید با سامانه رادیو آزادی در اینترنت زیر نشانی www.azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا مرور کوتاه با سرخط گزارشی که در 25 دقیقه بعد پیشکش می شوند. بازداشت پزشکی علی بیدکی. مقامات میگویند عبدالله وزیرف پزشکی بیمارستان مرکزی رشت علی بیدکی را تبابت کرده است. مسیحیان قرغان‌تپه بندهای قانونی مسئولیت والدان را قبول ندارند. انداز ایلوگی از استفاده تلفن های موبیل از جیبی کی پرداخت خواهد شد؟ شنونده ارجمند، اگر وقت امکان داد ما همچنان در مورد نگرانی رئیس مجلس نمایندگان از قرضهای روزافزون جمهوری و مطالب دیگر اطلاع خواهیم داد. ولی شروع میکنیم از بازداشت یک طبیب در رشت. مقامات انتظامی تاجیکستان از بازداشت عبدالله وزیرف یک پزشکی بیمارستان رشت خبر دادند. به گفته مقامات این پزشک جراحات‌های علاودین دولتوف معروف به علی بیدکی که در کشته شدن 28 سرباز وزارت مدافع در دره کماراب گمان بر دانسته میشد تبابت کرده است. تفصیلات بیشتر موضوع از هم عبدالقیوم قیومزاد.
مقامات انتظامی تاجیکستان دو تن از پزشکان بیمارخانه ناحیه رشت عبدالله وزیروف و محمد خالق صادقوف را با اتهام همکاری با گروه های متشکل جنایی بازداشت کرده اند. محمد الله اسدالایف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در جریان کارهای جستجویی و تحقیق حوادث اخیر رشت آشکار شد که این دو نفر با گروه مسلح مخالف زیر رهبری علاودین دولتوف ملقب علی بیدکی همکاری داشتند.
در حقیقت بعد از عملیات بزرگردانی گروه های متشکل جنایی زیر رهبری علاودین دولتوف در منطقه رشت، تفتیشات معین نمود که دو نفر طبیبان شهروندان صادقوف و وزیروف در منامین عملیات که جراحت گرفتن خود رهبری گروه علاودین دولتوف که از جانب این دو نفر تبابت گرفته است با جرم دست داشتن در همکاری با این گروه متشکل جنایی طرف کارمندان مقامات گروه داخلی بازداشت گردید و رفت. تفتیشات این حادثه از جانب پرکراتوری حربی مورد تفتیش قرار دارد.
خیرالله سعیدوف دادستان نظامی تاجیکستان در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی تایید کرد که کارهای تفتیشاتی در ارتباط به این حادثه جریان دارد، ولی دادستان نظامی تاجیکستان درباره اتهامات مقدماتی وارده و بر پایه کدام بند و ماده های قانونی کیفری گمانبر شدن این افراد معلومات نداد. با این حال عالم دیلوف، یکی از افراد نزدیک به میرزا خوجا احمدوف از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک در ناحیه رشت گفت که این دو نفر را به حیث طبیب می شناختند، ولی نمی داند که با کدام جرم آنها دستگیر شده اند.
ولی با کدام جرم بردگیش نمی دونید. دکتر بودند
در خدمت خلق. همچون
دکتر می شناختیم شما.
طبق اطلاع منابع وزارت امور داخلی این طبیبان زخم علاودین دولتوف یا علی بیدکی را در پایان ماه سپتامبر یا اولهای ماه اکتبر در دهه ملابرات ناحیه رشت معالجه کرده اند. ضمناً در یک نوار ویدیویی که از طریق تلفن‌های همراه در تاجیکستان به تورنما و سامانه‌های اینترنتی راه یافت، افسر مقامات قدرتی تاجیکستان در داخل اتومبیل از علی بیدکی پرسیده است آیا زخم انگشتان او را که به ضرب تیر اتفاق افتاده است پزشک عبدالله وزیروف در دهه ملابرات تبابت کرد. اما گفته می‌شود این طبیبان که هم‌اکنون بازداشت شده‌اند به مقامات انتظامی خبر دیدار با علی بیدکی و معلومات درباره تبابت او را به مقامات نرسانیده اند. این هم در حالی است که قوانین تاجیکستان نرسانیدن چنین اطلاع به مقامات را جنایت می حسابد. عبدالقیوم یوسفوف حقوقشناس تاجیک می گوید
دکتر هنگام رساندن یاری طبی به نفری که بر علاوه معلوم است که او می گوید که صدمه نقلیات است از یراق آتش فشان است و یا از یراق سرد، چونکه بر علام معلوم است که در نتیجه جنایت این جراحات رسانده شده است، وظیفه دارد که به مقامات خبر دهد.
عملیات ضد گروه مسلح مخالف دولت در وادی رشت از ماه سپتامبر آغاز شده، علاوالدین دولتوف در حمله خونین به کاروان ماشین‌های وزارت دفاع تاجیکستان در دره کمراب عیبدار می‌شود که بر اثر آن 28 سرباز این نهاد به هلاکت رسیدند. مقامات دولت خبر دادند که علی بیدکی و هفتند از همراهانش در یک درگیری در دهه روناب روز 4 ژانویه سال روان کشته شدند. اما دیرتر نوار ویدیویی پخش شد که در آن علاوالدین دولتوف در حال بازداشت و بازپرسی از طرف کارمندان امنیتی تاجیکستان دیده می شود. مقامات رسمی واقعیت و محتوای این نوار را شرح نداده اند، اما نزدیکان دولتوف او را در نوار شناسایی کرده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت پزشکانی که علی بیدکی را معالجه کردند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیل.
یمل.
در تاجیکستان تا یک ماه اخیر از جنبی شرکت‌های موبیلی نرخ گفتگوی تلفنی بالا برده شده. از شرکت‌های موبیلی بدان خاطر نرخ گفتگو را بالا بردند که دولت از آنها طلب کرده بود تا از 3% درآمد برای ضرر تلفن‌های موبیلی به بودجه دولت اندازه علاوگی سپارند. اما نهادهای دولتی تاجیکستان از جمله کمیته اندازه کشور از شرکت‌های موبیلی طلب کردند که مبلغ 3% را که باید صاحبان تلفن‌های همراه برای ضرر استفاده موبیل به دولت می‌پردازند، نه از کیسه مردم بلکه از کیسه شرکت‌های موبیلی پرداخته شود. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
کمیته دولتی انداز جمهوری تاجیکستان طلب دارد مالیات اکسیز 3% که حالا از حساب صاحبان تلفن های همراه به شرکت های موبیلی کشور پرداخته می شود، منبعد از حساب درآمد های علاوگی خود شرکت های موبیلی به بودجه دولت پرداخته شود. حالا به این مضمون تنها اساسیه علاقه شرکت های موبیلی تاجیکستان از کمیته انداز جمهوری چنین نامه را دریافت کرده است. رئیس این اساسیه غفورجان ارکایف به رادیو آزادی گفت موافق قانون چنین پیشنهادی کمیته انداز نادرست است، زیرا شرکت های موبیلی تمام انواع اندازی ضروری را با اضافه 2.5% خراج اجازت ناموی به بودجه دولت می سپارند.
ما از جانب کمیته انداز جمهوری تاجیکستان نامه دریافت کردیم که در آن آورده شده است که تمام نوهای خدمت رسانی به انداز و باج تعلق دارند، حتی علاقه بین شرکت های موبیلی که این به خدمت رسانی مشتریان دخل ندارد. کمیته انداز تحمیل میکند که شرکت های موبیلی بر اضافه خراج اجازه ناموی که 2.5% را در بر میگیرد و از حساب شرکت ها پرداخته می شود، پرداخت انداز اکسیز 3% را نیز از حساب درآمد علاوگی شرکت ها پردازند که ما این را قبول نداریم. 2.5% جمع 3% می شود 5%، که این برای شرکت های موبیلی مشکلات مالی را به بار می آورد.
به قبل تحلیلگران مسائل اقتصادی مبلغ انداز اکسیز 3% در یک سال به 30 میلیون سومانی برابر خواهد شد و سپاریدن آن بر عوض پرداخت مالیات دولت برای شرکت های موبیلی مشکل اقتصادی به بار خواهد آورد. با قرار خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان در اوایل ماه گذشته پرداخت مالیات اکسیز 3% که همچون ضرر تلفنی به اطرافیان یعنی اکسیز حسابیده می شود از جیب صاحبان تلفن های همراه باید پرداخته شود. گوهر حامیدوا مسئول دفتر مطبوعات کمیته دولتی انداز جمهوری گفت که در حقیقت همین گونه نامه به عنوان شرکت های موبیلی و اساسیات علاقه شرکت های موبیلی فرستاده شده است که در شعبه عمومی کمیته انداز ثبت است. مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در پارلمان کشور جمعخان دولتوف در وقت بحث و قبول انداز 3% اکسیزی در قانون اندازی تاجیکستان گفته بود که در آینده راه های پرداخت اکسیز 3% را از درآمدهای شرکت های موبیلی با بودجه بحث خواهند کرد.
کوشش کرده میشد در منبعی که این مبلغ ها از حساب خراجات و درآمدهای خود شرکت ها جبران کرده شود.
در حال حاضر شرکت های موبیلی در رابطه به نامه کمیته انداز اظهار نظر نکردند. غفورجان ارکایف رئیس اساسیه علاقه تلفن های موبیلی میگوید که برای حل مسئله مذکور با یک نامه به رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعه کرده است. در تاریخ 12 نوامبر سال گذشته در یکی از اجلاسه های پارلمان تاجیکستان طرح قانون انداز در مورد وارد نمودن اندازبندی 3% اکسیز بررسی شده به تصویب رسیده بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
طلب کمیته اندازی تاجیکستان از شرکت های موبیلی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان
27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
صدای مورا از موج رادیوی آزادی میشنوید. به دنبال حمله تروریستی در فرودگاه دامودزی و مسکو که 36 نفر کشته بر جای گذاشت، موج تازه خشونت ها منطقه ناآرام قفقاز شمالی را فرا گرفت. در سه روزی گذشته در داغستان، چچنستان و منطقه ستاوروپول حوادث به وقوع پیوست که ده ها نفر را کشته و زخمی کرد. کشتارهای اخیر بحثهایی را اوج داد که چرا با وجود تلاش های 10 ساله روسیه نتوانسته است صلح و آسایش را در این منطقه حکمران کند؟ گزارش ساجده میرزا رو بشنوید.
یک روز بعد از اظهارات داکو عمرف رهبر شورشگران چچن که مسئولیت ترکیش در فرودگاه دمدید به مسکو را بر دوش گرفت، باران خشونت‌های تازه بر سر منطقه قفقاز شمالی بارید. روز دوشنبه در پی دو هجوم انتحاری به بنای حکومت و پاسگاه پلیس در محل گردنی داغستان، دو خادم پلیس کشته و 27 تن دیگر زخم برداشت. دو شورشگر دیگر روز سه‌شنبه بعد از زد و خورد کوتاه با نظامیان خود را در گرازنی پایتخت چچنستان منفجر کردند. همان روز همچنین در جریان زد و خورد 5 شورشگر و 3 خادم امنیت در منطقه ستاوروپول کشته و 3 کارمند پلیس مجروح گردیدند. با وجود افزایش خشونت ها فرماندهی نیروهای وزارت داخلی نیکلای راگوزین با خبرنگاران گفت که اوضاع تحت نظارت است و حکومت استقرار نیروی بیشتر در این منطقه را برنامه‌ریزی نمی‌کند. محمد سلام محمد رئیس جمهور داغستان ضمن صحبت در تلویزیون از سیاست کرملین در رابطه با استفاده زور علیه شورش گران پشتیبانی کرد.
علیه بخشی از جنگیان که موقع آشتی‌ناپذیری دارند باید از زور استفاده کرد. آنها باید برای اعمال خود جواب بگویند.
خشونت های اخیر یک بخش تصویری منطقه است که بعد سقوط شوروی و آغاز جنگ بر ضد تروریسم در عذاب و اذیت قرار گرفته است. تلاش های کرملین برای نظارت بر اوضاع از طریق عملیات های امنیتی، تحکیم ثبات یا شکست کمر شورشگران از سال 1999 به این طرف بر هدر رفتند. گذشته از این، به گفته انتقادگران کرملین، نقض حقوق بشر از طرف نیروهای جانبدار کرملین در منطقه به فایده شورشگران انجام شده توجه مردم رو به آنها بیشتر کرده است. لاریسا دورگوا وکیل مدافع در نالچیک متخصص قضیه های افراد ناپدید شده و تبعیض مذهبی میگوید سیاست حکومت آنقدر برعکس و بی‌حاصل است که او گمان ندارد که کرملین صدقاً خواهشمند صلح و ثبات در این منطقه باشد.
من بهترین راه مبارزه با تروریسم را میدانم، این جلوگیری از نقض حقوق است. دیگر نه تروریسم می شود، نه بندیتیزم و نه چیزی دیگر. انسان ها زندگی کردن می خواهند. می خواهند بچه هایشان را بزرگ کنند. جوان ها هلاک می شوند ولی کسی پروا ندارد. کسی این سیاست سربسر زدن آدم ها را پیاده می کند. تا اینکه مردم قفقاز کمتر شود. تا که آنها یک دیگر را بکشند. من از این اوضاع به چنین خلاصه آمدم. کسی می خواهد قفقاز را خالی از قفقازی ها ببیند.
در پس منظر خشونت ها وضع در منطقه جمهوری انگوشستان فرق می کند. می گوید الک ارلوف رهبر گروه حقوق بشری مموریال و می افزاید مقامات در این جمهوری سیاست نازکتری را پیش بردند و نتایج بهتر به دست آوردند. او می گوید در سالهای گذشته تعداد تروریست ها در انگوشستان به مراتب کاهش یافت و این چند سبب داشت که یک سیاست مذاکره با جامعه و تلاش های به زندگی آسایشته برگردانیدن جنگیان بود. دیگر می افزاید آقای ارلوف عملیات های موافقی امنیتی بود که در نتیجه آنها سعید بوریاتسکی کشته شد، برخی از فرماندهان نامدار بازداشت و برخی دیگر از بین برده شدند. اکنون فعالیت های زیرزمینی تروریست ها در این منطقه شدیداً کاهش یافته است، میگوید الک ارلوف. گروه های دیگر نیز کرملین را به آن دعوت می کنند که در تخریب شورشگران از مردم محلی استفاده کند. اندری سالداتوف کارشناس امور امنیت بر این باور است که مبارزه برای دل و ذهن مردم کاملا صرف نظر شده است.
مردم در قفقاز شمالی از دو جانب ضربه می بینند، هم از جانب جنگیان و هم از طرف نیروها، زیرا هر عملیاتی که نیروها انجام می دهند در بسیار حالات به اهالی تاثیر می رساند. هیچ کس منافع آن آنها را به نظر نمی گیرد و هیچ کس با آنها صحبت هم نمی کند یا خیلی کم با آنها حرف می زنند. آنچه مردم در این منطقه حالا به آن نیاز دارند مکالمه است تا مردم خود را در میدان نبرد احساس نکنند.
با این حال هیچ علامتی وجود ندارد که به تغییر سمتگیری های مسکو و کاهش خشونت در قفقاز شمالی اشاره کند. کارشناسی امور سیاسی در پژوهشگاه کارنگی مسکو اندری مالاشنکا این وضع را جنگ داخلی دوامدار عنوان می کند. او می گوید سبب جوستن در خروج خشونت ها گاه در داغستان، گاه در چچنستان و قبردین و بلقار، گاه همزمان در سه منطقه کاری جدی نیست. در مجموع آنچه ما اخیراً در قفقاز شمالی می‌بینیم کاملاً با کنسپسی جنگ داخلی موافق می‌آید. این را کسی نمی‌تواند رد کند، حتی رئیس جمهور، می‌افزاید آقای مالاشنکا.
تلاش‌های بی‌نتیجه روسیه برای صلح و آسایش در قفقاز.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در تاجیکستان چند ماه است که لایحه قانونی مسئولیت والدان به بررسی عموم پیشنهاد شده است، اما مسیحیان قرغان‌تپه میگویند در صورت به چنین شکل قبول شدن این قانون آزادی های مذهبی آنها محدود خواهد شد که این مخالف سرقانونی تاجیکستان است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز از چند بند این قانون انتقاد کرده بود، اما برای اولین بار است که مسیحیان در تاجیکستان در مورد این قانون صدا بلند میکنند. ادامه مطلب رو از همکارم ناصر جان مامورزاده از شهر قرغان‌تپه بشنوید.
مسیحیان قرغان‌تپه از لایحه قانون مسئولیت والدان در تعلیم و تربیه فرزند به شدت انتقاد کرده میگویند در صورت قبول شدن این لایحه بخشی اعظم پیروان دینی مسیحی ترک تاجیکستان خواهند کرد. نیکلای گولوب روحانی یگانه عبادتگاه مسیحیان پروسلاوی در قرغان‌تپه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت به ویژه یک بند لایحه این قانون که ورودی افراد زیر سن 18 را به مؤسسه های دینی از جمله مسجد و عبادتگاه منع میکند غیر قابل قبول بوده آزادی های اعتقادی شهروندان را محدود میکند. و افزود اگر لایحه مذکور را وکیلان پارلمان در همین شکل به تصویب رسانند پی آمدش این است که بسیاری از شهروندان غیر مسلمان به قصد خارجه بیرون از کشور می روند. جناب گولوب افزود اگر لایحه قانونی مذکور قبول شود فکر میکنم که قسمتی اصلی مسیحیان باقی مانده تاجیکستان را به قصد روسیه ترک میکنند، چون که انسان ها می خواهند چهره ملی خود را حفظ کنند. نباید آزادی های دینی و مذهبی و عقیدوی محدود شوند، اما وقتی قانون ها شدید تر می شوند ادار می گردد که ترک کشور کرده آزادی های مذهبیش را در جای دیگر جویا شوند. نیکلای گولوب همچنین گفت که بیش از 200 ساکن وادی وخش منتظم به عبادتگاه مسیحی قرغان‌تپه آمده فریضه های دینیشان را انجام می دهند و شماره کودکان و نورسان هم در میان آنها کم نبوده است. الینا پزدنیکوا آرایشگر عبادتگاه پروسلاوی قرغان‌تپه میگوید موافق به دین مسیحی طفلان نوزاد را برای غسل تعمید و نصارا کردن به عبادتگاه و کلیسا میبرند. خانم پزدنیکوا افزود این که در لایحه قانون تاکید شده است افراد تا 18 ساله نباید وارد مؤسسه های دینی شوند اکثر کل مسیحیان را نگران کرده است. من کاملا مخالف قبول همین لایحه قانون هستم. اگر ما فرزندان خود را به عبادت و خداشناسی و خدمت به خدا و مردم تشویق نکنیم، آینده آنها نسبت به آدمان بی‌رحم می‌شود. سویتلانا بوگاکوا ساکن شهر قرغان‌تپه میگوید اگر لایحه قانونی مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند به همین شکل قبول شود و برای به گفته خودش نجات فرزندان ترک کشور خواهد کرد. اگر تو 18 سالگی کودکان را به عبادتگاه و مساجد راه ندهیم آنها تماما از دین و مذهب دور خواهند شد، شاید ایمانشان را از دست بدهند. از این رو برای حفظ کردن فرزند خود باید او را از قلمرو تاجیکستان بیرون برده آنجا که مانع نیست تعلیمات دینی بدهیم. و اما نه همه ساکنان روستابار محلی خواهش و هم امکان واقعی ترک تاجیکستان را داشته اند. ویکتور دریاگونوف 70 ساله می گوید سر سال 1961 در قرغان‌تپه بسر برده تاجیکستان را وطنی اصلی خود می شمارد و افزود تمامی فرزندان و نبینگانش در عبادتگاه مسیحیان غسل تعمید شده از عابدان دائمی عبادتگاه هستند.
یعنی сторонник такого запрета. Я, например, противник.
من جانبداری چنین ممنوعیت نیستم. خیلی امیدوار هستم که رئیس جمهور امام علی رحمان یک چنین قانون را مورد عمل قرار نمیدهد.
Я как, допустим, себе представляю подобный закон امام علی رحمان не будет вводить.
کارشناسان محلی میگویند لایحه قانون مسئولیت والدین در تعلیم و تربیت فرزند به وجه عموم تنها به تنظیم یا کنترل جامعه مسلمانی کشور از سوی دولت مربوط بوده، اصلاً منعی حضور افراد تا 18 ساله در مؤسسات دینی اسلامی یعنی مسجدها را در نظر دارد. اما در صورت قبول این لایحه عملاً پیروان تا 18 ساله تمام ادیان در تاجیکستان از حق ورود به مسجد و عبادتگاه و کلیسا و کنیسه ها محروم خواهند شد. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مخالفت مسیحیان قرغان‌تپه از لایحه قانون مسئولیت والدین که به بررسی عموم گذاشته شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در این لحظه از برنامه همکارم کیمر سیاتا با خلاصه نامه خوانندگان.
خبری بازداشت جراح علی بیدکی در سامانه آزادی بحثی خوانندگان ما را به دنبال داشته است. یک خواننده با نام سلیمان گفته است برای طبیب فرقی ندارد که او دوز دست یا آدم کش، وی باید تبابت کند که وظیفه جانی اوست. وفا گفته است حکومت باید خوب فکر کرده آدمهای بیگناه را گاوسود نکند. مردکار نوشته است وقتی نوار دپراس یا پرسجوی علی برآمد مقامات گفتند که این بافته و یا ساخته است. پس چرا امروز از روی گپ‌های گفته شده آنوار این جراح را محکم کردند؟ یک خواننده به عنوان غرم گفته است وزیروف یعنی جراح یکی از شخصیت‌های آبرومند غرم از قریب خانواده نیست که به این طبیبی حاذق مراجعه نکرده باشد. انصار گفته است از آنی که اینو آن را بازداشت میکنید بهترش در فکر مولا عبدالله و دیگر شخصانی که سلاح به دست دارند باشد. بازداشت دو زن به گمان توزیع شبنامه‌های حزب التحریر در دوشنبه نیز از نظر خوانندگان ما در کنار نمانده است. سراج الدین نوشته است نمی‌دانم این خبر تا چه اندازه درست است، ولی نمی‌خواهم که برای این دو کس حقوق دیگر حجاب‌پوشان پایمال شود و آنها را اذیت دهند. خواننده با عنوان مسلمان گفته است برادران دولتداری به این نمی شود، خلافت در بین آدم ها پهن نکنید، جنگ به هیچ کس در کار نیست. ویتکانی از مسجد نوشته است کسی که ضد منفعت های ملی جنایت میکند بگذار جزایش را خداوند دهد. گفتگوهای پسی پردگی بر سر فرودگاه عینی هم بحث خوانندگان را به بار آورده است. خواننده با عنوان نبیره اسماعیل گفته است بعدی سپردن فرودگاه یگان تاجیک صاحب کار می شده باشد. صابر از سمرقند نوشته است تاجیکستان دیگر علاج ندارد، آخر با 1 میلیون مهاجرش گروگانی روسیه است. و سیراج از دوشنبه نوشته است بعد از مرزی که به خطای دادیم نوبت فرودگاه ها رسید. خواننده دیگری ما نوشته است فرودگاه عینی را نباید به یگان دولت داد، وقتی آن رسیده است که فرودگاه دوشنبه را به عینی کوچاند. حاجی گفته است تا زمانی که یک پای اروس در اینجاست تاجیک روی آب نمی براید. شنونده عزیز اگر می خواهید که دیگران نیز از اندیشه و موقع شما آگاه باشند پس به آدرس azadi.org یا azadi.tj بروید و به صفحه خوانندگان ما بپیوندید.
این خلاصه نامه خوانندگانی سامانه ما بود و همکارم نرزالله لطیف حالا با خلاصه نوگانی های ورزش در خدمت شنوندگان قرار دارد.
بازی های دور چهارمی سبقت انتخابی جام رستم دلتبایف 17 فوریه در شهر دوشنبه برگزار شدند. دسته ریگر تدزی ترسونزاده بر تیم شادمانی حصار و دسته گواردیای دوشنبه بر تیم CSKA پامیر دوشنبه با حساب 1-1 غلبه کردند. دسته خیری وحدت تیم جوانان استقلال دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد. تیم دومی ریگر تدز دسته ارشو سیم مکتب مهارت عالی جمهوریوی فوتبال دوشنبه را با حساب 3-2 مغلوب ساخت. به این ترتیب بعد جنبست 4 دوری مسابقه در گروه ا تیم ریگر تدز با 9 امتیاز پیش قدم است. دسته ریگر تدز به دوری بعدی و همچنین به سبقت نهایی جام رستم دلتبایف راه یافت. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی این دسته به رادیوی آزادی گفت تیم ریگر تدز 18 فوریه برای شرکت در جام رئیس جمهوری ترکمنستان به شهر اشقابات سفر میکند. آقای حبیب اللهیف افزود
دسته ما بار اول است که در همین مسابقه اشتراک میکنیم. برای همین ما میخواستیم که نظر به او دسته های تاجیکستان، نظر به او کلوب هایی که در این مسابقه اشتراک کردن بهتر و خوبتر برآمد کنیم.
در سبقه انتخابی جام رستم دولتبایف در گروه آ دو دسته شهر دوشنبه لکماتیف و گواردیا برای راحت دوم به دوری بعدی تلاش دارند. گواردیا با 7 امتیاز جای دوم و لکماتیف با 4 امتیاز جای سوم را کسب کردند.
همکارم نرزولای لطیف با خلاصه نوگونی های ورزش و شنونده گرامی اینجا رسیدیم به پایان نشر اول مجله شامگاهی پنجشنبه 17 فوریه. مومین احمدی هستم که بعد نیم ساعت با نشر تازه این مجله خدمت شما برمیگردم. اما گفتارهای رادیو آزادی رو پس از یک پاره ترانه گفتارهای صدای هموطن و جهانی ورزش ادامه میدهند. تا برنامه آینده خدا نگهدار، با موج رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزاد